با شما شروع کنیم آقای تورج اتابکی به عنوان سازمانده کنفرانس امسال انجمن بین‌الملل ایران شناسی در استانبول. کجای راه ایران شناسی با نگاه به راه طی شده اگه به اجمال بخواید بگید؟
من فکر میکنم که اون چیزی که ما توی جهان دوی مطالعات ایران شناسی الان شاهدش هستیم به نظر من خیلی چشمگیره و توی این کنفرانس ها من میتونم به صراحه ببینم و بگم اینه که یه آشتی خیلی خیلی عمیق و پیگیری من میبینم بین اون چیزی که ما میگیم علوم انسانی و علوم اجتماعی. و در حقیقت بنای سالها تصویری که ما داشتیم از ایران شناسی که ایران شناسی باید محدود به اون چیزی که ما تعریف سنتی از اورینتالیسم داشتیم در میاد بیرون، حوزه هایی رو داره در میگیره و با مفاهیم تازهی داره آشنا میشه که دیگه تخت بند اون نگاه های سنتی گذشته نیست، که ایران شناسی دقیقا با یه نگاه کاملا اسنشیالیستی داره به یه مفاهیمی از تمدن و تاریخ داره نگاه میکنه، پرسش های تازهی رو مطرح میکنه، تکثر رو تو این زمینه داره مطرح میکنه، زمینه های فکری تئوریک رو داره مطرح میکنه، قالب های تازه متدیک رو داره مطرح میکنه. تمام اینها به نظر من تو هر کنفرانسی ما ببینیم که چشمگیرتر و چشمگیرتر داره میشه.
آقای محمد توکلی ترقی، شما چند به اصطلاح کنفرانس و حالا سازماندهی کردین یا تو شرکت کردین و دو دهه است که در این زمینه بیشتر فعالیت داشتین. به نظر شما ایران شناسی در مقایسه با دهه‌های گذشته رو به چه سویی میره؟ آقای اتابکی اشاره کردن به آشتی و بین علوم اجتماعی و تاریخ و همچنین تکثر. شما چه نکته‌ای می‌بینید؟
منم فکر می‌کنم علوم انسانی یه دوره خیلی مهم پویندگی و بالندگی رو داره طی می‌کنه و اون چیزی که به نظر من مهمترین جنبه این رشد علوم انسانی هستش این استقلال دانشگاهی و استقلال تحقیقات دانشگاهی است و یه علوم انسانی و علوم اجتماعی که کارفرمایانه نیست. یعنی تمام محققانی که کارهاشون رو در این کنفرانس عرضه کردن کسانی هستند که با استقلال ذهنی و استقلال روش و موضوعی که تحقیق میکنن و با برگرفتن هم آشنایی با نوع مشکلاتی که در تاریخ و فرهنگ ایران هستش و آشنایی که با روش‌های اگر ایران یک کسی هستش که روی جامعه شناسی کار میکنه یا انسان شناسی کار میکنه یا در علوم سیاسی اون مسئله هایی رو که میاره در ایران شناسی مطرح میکنه مسائل مهم تحقیقاتی و پژوهشی هستش، نه نوع پژوهش که کسی فرمان به اصطلاح اجراشو به کسی داده باشه. من فهم کنم این استقلال این چیزی هستش که تحقیقات ایرانی رو مخصوصا در امریکا و اروپا با تحقیقات ایرانی که تحقیقات علوم انسانی و علوم اجتماعی که در همین سالهای اخیر در ایران میشه کاملا راهشون رو مجزا میکنه. یه چیزی که مهندسی فرهنگی میشه از طرف دولت فرمان داده میشه که این کارو بکنین اون کارو بکنین و بیشتر یه علوم انسانی امنیتی است تا یک نوع علوم انسانی که جدا پوینده و فراورده آزادی و استقلال ذهنی ایران شناسان هستش.
آقای همایون کارتوزیان، شما جزو انگشت شمار کسانی محسوب میشین که بهتون به صورت حلقه رابط بین نسل میانسال و جوان ایران شناسان نگاه میکنن و نسل قدیمی که از بعضیاشون نامهایی بونده و چند تاشون زنده هستن. شاخصه این نسل میانسال و جدید به خصوص در میان ایران شناسان کارشون چیه؟
شاخصه‌شون دقیقاً ربط پیدا می‌کنه با اون چه آقای اتابکی گفت و اون چه آقای توکلی ترقی گفت. یعنی که ما وارد یه حوزه توی این 10-20 سال گذشته که همین نسل میانسال و جوان آمده در حوزه ایران شناسی، ما در یک به اصطلاح عرصه جدیدی الان قرار گرفتیم. نه اینکه ارتباطات با گذشته ایران شناسی قطع شده، بلکه گسترش پیدا کرده و در نتیجه این نسل جوان ما و نسل میانسال ما بیشتر اصولا متخصص هستن در رشته های گوناگون علوم انسانی و علوم اجتماعی، یعنی یک کسی جامعه شناسه و بعد آمده این جامعه شناسیشو آورده در حوزه تاریخ و فرهنگ و اجتماع ایران، اونجا چیز میکنه، اطلاق میکنه و تحلیل میکنه و نتیجه میگیره. یک کسی که کارش علوم سیاسیه، یک کسی عرض کنم کارش مردم شناسیه. اینها ما در گذشته، من خودم نسبتا استثناء بودم برای اینکه من اقتصاددون بودم و آمدم در حوزه، در حال که در گذشته کسانی که در حوزه ایران شناسی کار میکردن غالبا در علوم اجتماعی نبودن و در علوم انسانی هم فقط در یک حوزه به اصطلاح تنگی از علوم انسانی فعالیت میکردن. این به نظر من یکی از بهترین دستاورداست، این که ما الان یک نسل به اصطلاح عالم انسانی و عالم اجتماعی داریم که در حوزه ایران شناسی کار میکنه و در سراسر دنیا و همه‌شون هم ایرانی و ایرانی تبار نیستن.
آقای مهرزاد بروجردی، شما رئیس آینده انجمن بین‌المللی ایران شناسی هستین. خب الان در دوره‌ای که شما مدیریت رو به عهده می‌گیرین، چالش‌های ایران شناسی چیه و رو به کدوم سمت می‌خواین بره یا اینکه فکر می‌کنین داره میره؟
از کنم چند تا به نظر من نکته مهم مطرح است. یکی این که ما با یه نسل جدیدی از محققین ایرانی الان سر و کار داریم که نسبت به گذشته به اصطلاح تعداد بسیار بسیار زیادتر از آن چیزی که حتی 20 سال پیش بوده شده، بنابراین این خیلی چشمانداز خوبی رو جلوی چشم ما ترسیم میکنه. نکته دوم این است که این افراد در کشورهای مختلف قرار گرفتن، به زبانهای مختلفی دسترسی دارن، آشنایی دارن، به آرشیوهای مختلفی میتونن به اصطلاح دسترسی داشته باشن که به مراتب حوزه مطالعات ایران شناسی رو غنی‌تر خواهد ساخت. نکته دیگه که فهم کنم در رابطه باش مهم است اینه که ما از دورانی که مطالعات ایران شناسی عمدتاً در دو حوزه زبان، ادبیات و تاریخ خلاصه میشد داریم فاصله میگیریم، بلکه حوزه های دیگر و رشته های دیگر علوم اجتماعی و انسانی دارن مطرح میشن، از جامعه شناسی گرفته تا مردم شناسی گرفته و غیره. اینها رو فهم کنم همه رو واقعا به فال نیک گرفت برای اون چشماندازی که جلوی چشم ما هست. این نسل جوونی که امروز دانشجوهای فوق لیسانس و دکترا هستن و به چند زبان زنده دنیا تکلم میکنن و گفتن به آرشیف های مختلفی دسترسی داشتن، اینا دارن این مطالعات ایران شناسی رو یک قنای دیگری میبخشن. آشناییشون، ریشه داشتنشون در علوم اجتماعی سبب شده که بتونن یک مثلا چارچوب تئوریک رو هم به مطالعات میدانی خودشون وارد بکنن. اگرچه من فکر می‌کنم هنوز در این رابطه ضعیف هستیم، یعنی فکر می‌کنم هنوز جا بسیار هست برای اینکه بشه کارهای تئوریک‌تری در زمینه ایران شناسی انجام داد، ولی به هر حال اون جهش صورت گرفته. ما اومدیم از کارهایی که خیلی دیسکریپتیو بود به طرف کارهایی که به شکل انالیتیکال تر به خودشون گرفته. اینا به نظر من همه نکته‌های مثبت. به عبارت دیگه تحقیقات بکر کردن با نگاه دیگه، عینک جدید به چشم زدن، چیزهایی هست که جلوی چشم ماست. در رابطه با چالش ها هم همونجوری که دوستان دیگه هم اشاره کردن، فکر میکنم که حالا خوشبختانه یا متاسفانه واقعیت داره به این طرف میره که وزنه مطالعات ایران شناسی در خارج مهمتر و مهمتر خواهد شد در اون چیزی که در ایران داره صورت میگیره، به خاطر به هر حال محدودیت هایی که همکاران ما در ایران باش روبرو هستن. شاید بشه این چشم انداز رو در جلوی چشمون داشت که کارهای جدیدتر رو در خارج از کشور نظاره‌گر باشیم تا در درون ایران.
آقای محمد توکل ترقی، به امنیتی شدن به اصطلاح تحقیقات اشاره کردن، یه تفاوتی گذاشتن بین کاری که در ایران میشه و در کاری که در خارج از کشور میشه. در کنار این یه حس بی‌اعتمادی رو الان اشاره کردن آقای مرساد بروجردی که هستش، به خصوص در محافل رسمی و نیمه رسمی حکومتی و مطبوعاتی در داخل ایران. چجوری به نظر شما آقای عطابکی از یه طرف میشه اون تکثری رو که شما گفتید که رو به سمتش داره میره ستود و از طرف دیگه، یعنی ایران شناسی داره رو به سمتش میره ستود و از طرف دیگه با این بی‌اعتمادی یه مدارایی کرد یا اینکه برطرفش کرد؟
ببینید چند ماه پیش از فوت ایرج افشار من دیداری با ایشون داشتم در شهر لیدن و در گفتگویی که در حوزه گذشته و حال ایران شناسی و مطالعات مربوط به ایران داشتیم، ایشون یه اشاره‌ای کردن که اینو من در یک سوگنامه‌ای که برای ایرج افشار نوشتم آوردم. گفتن که مثل قراره که تا مدتی ثقل مطالعات اجتماعی و انسانی از ایران بیرون بیاد و به خارج از ایران بیاد. و بعد من همینطور که خیره شده بودم احساس کرد که من غم گرفته تو چشم و تو سینم. گفت اما نگران نباش، ما در تاریخمون از این دوره ها کم نداشتیم، یعنی این در حقیقت جا به جایی ثقل همیشه بوده، چیز تازه ای نیست. من میخوام با این شروع کنم بگم که این خوشبینی که من دارم و این در حقیقت نگاهی که در اول صحبتم بهش اشاره کردم، این در حقیقت متکثر بودن حوزه ها و بعد این بالندگی که نسل تازه داره، همونطوری که آقای بروجردی گفتن دسترسی به منابع کاملا ناشناخته تا به حال، در حقیقت اون بخشی از صحبت منو تایید میکنه. مصداق اونه که بله ما با یه دوران بالندگی در این زمینه روبرو هستیم و من مطمئنم که این به هیچ وجه ایستا هم نخواهد بود. اما از طرف دیگه خب یه مشکل بزرگی که داریم، ما در ایران در حال حاضر با حکومتی سر و کار داریم که این حکومت اون نگاهش به انسان پژوهشگر، نگاهش به انسان در حقیقت جستجوگر نگاهی نیست که ما داریم. صغارت رو از ایران از این آدم ها نگرفته، اینها رو هنوز صغیر میدونه و چون صغیر میدونه از برای اینها تصمیم میگیره که چه بکنند و چه نکنند. همین کنفرانسی که ما در این استانبول داشتیم مصداق این ادعای منه. اگر که مثلا پژوهشگران ایرانی در می آمدن و می گفتن که یا ما به دلایلی نمی خواهیم تو این کنفرانس شرکت کنیم، من هیچ مشکلی نداشتم و اصلا بحثی نداشتم، هر کسی دوست داره شرکت بکنه نداره. مطمئنم بسیاری از همکاران ما تو اروپا و امریکا به دلایلی تو این کنفرانس شرکت نکردن، آزادن هر کاری میخوان بکنن. اما دیدیم که تهدید شدن پژوهشگران ایرانی، به نام تهدید شدن، به دانشگاه و نهاد آموزشی تهدید شدن که چرا تا امساعت شما انصراف خودتون رو اعلام نکردید، چرا این کار رو نکردید و این در حقیقت یک عقوبتی جانفرسا در انتظار شماست که این کار رو نکردید. یعنی کسی نشسته تصمیم میگیره که یک پژوهشگر باید چگونه در حقیقت حاصل پژوهش چند ماهو و چند سالهشو ارائه بده یا نده. این در حقیقت یه مشکلیست که ما داریم و من تلخی رو در این ور میبینم که این تلخی نمیدونم تا چه اندازه تا چه مدتی، اما به هر صورت فعلا به کام ما نشسته.
آقای محمد توکل ترقی، آقای عطابکی طرح مشکل کردن، ولی پرسش من به این هم ناظر بود که یه همچین بی‌اعتمادی رو فضاش رو چجوری ممکنه که بشه برطرف کرد با اقداماتی، اصلا میشه نمیشه؟
ببینید انجمن بین‌المللی ایران شناسی که در سال 1346 تأسیس شده بود، هدفش این بود که یک جوی، یک هماهنگی رو بین ایران شناسان داخل ایران و خارج از ایران به وجود بیاره و کنفرانس هایی هم که انجمن بین‌المللی ایران شناسی داشته تفاوتی بین داخل و خارج هیچ وقت نذاشته. یعنی دوستان و همکاران ما در داخل ایران جزوی از ایران شناسان هستن و مشکلات اونها مشکلات ماست، مشکلات ما مشکلات اونها هستش. و حتی اگر توجه بکنین در دوره انقلاب و دوره‌های بحرانی بزرگ، انجمن بین‌المللی ایران شناسی تونسته این رابطه زنده و پویاشو با همکاران ایرانی و اینها حفظ بکنه. متاسفانه در این چند ماه اخیر ما یک پدیده خیلی جدیدی رو میبینیم، اون حمله ای رو که کیهان میکنه به انجمن بین المللی ایران شناسی و اون رو به عنوان یک دست نشانده صهیونیسم میبینه، به نظر من قلب واقعیت هستش و واقعیت امر این هستش که انجمن بین المللی ایران شناسی یکی از مستقل ترین نهادهای فرهنگی و دانشگاهی ایرانی هستش که چه داخل کشور خارج از کشور تونسته بیش از 45 سال دوام بیاره و دوامش هم به علت این بوده که فراتر از مکتب و آیین و نگرش‌های خاص، افراد با برداشت‌های متفاوت، نگرش‌های متفاوت، روش‌های متفاوت تونستن با همدیگه گفتگو بکنن و این گفتگویی بوده که فقط در خارج از کشور نبوده، خیلی از همکارای ما در ایران در این شرکت میکنن. همونطوری که همکار عزیزم آقای دکتر عطابکی فرمودند، این حمله اخیری که کیهان کرده به یک شکلی دانشگاهیان ایران رو به عنوان افراد صغیری میپنداره، مانند یک دام و سیدی میپنداره که چشم و گوش ندارن، با چشم و گوششون بسته است، بصیرت ندارن. اینها با سوادترین افراد مملکت هستن، اینها خودشون میتونن تصمیم بگیرن. اگر میومدن در یک کنفرانسی و میدیدن که برنامه های دیگری هستش، خود اونها با اون توانمندی فکری که دارن خیلی بهتر از کیهان میتونست جواب بده، ولی کیهان اومده یک جو ترس و وحشت رو داره دامن میزنه و یک مرز جدیدی رو بین ایران شناسان داخل ایران، علوم انسانی، علوم اجتماعی در داخل ایران و خارج از کشور به وجود میاره و ما باید کاری بکنیم که این مرز دوباره برداشته بشه. اعتمادی رو که ما داریم، یعنی ایران شناسان خارج از کشور، اعتمادی است که پیامد و همکاری‌های خیلی نزدیک هستش و اگر کیهان یا نشریه دیگه‌ای بره از یکایک که این افراد باشون گفتگو بکنه، میبینن که یه همچین واقعیتی رو که یک همچین داستانی رو که کیهان پرداخته قلب واقعیت، دروغ محض هستش و به نظر من یک دستگاهی در ایران باید کیهان رو محاکمه بکنه، کیهان رو محاکمه بکنه برای اینکه کاری که کرده بر علیه منافع ملی ایران بوده، کاری رو که کیهان کرده صدمه بزرگی به استقلال دانشگاهی، تفکر دانشگاهی و بدون تفکر دانشگاهی هیچ دولتی نمیتونه به مشکلات روزمرهش جواب بده.
بعضی از ایران شناسانی که حاضر هستن، ما به این روی سکه اشاره کردیم که یه مشکلاتی پیش آمده برای یه تعدادی از کسایی که از ایران میخواستن بیان، گرچه تو همین کنفرانس تعدادی از مقاله ها ارائه شد از سوی کسایی که از ایران آمده بودن و بحث کردن مطالبی رو که داشتن، ولی از اون ور یه تعدادی هم هستن که از خارج میخوان برن ایران و تحقیق بکنن و بعد اون وقت با مشکلاتی روبرو میشن و میگن که اگر این حالت تقابل بین مثلا این انجمن یا مثلا مسئولانش بالا بگیره با محافل مطبوعاتی داخلی که اونجور صحبت میکنن یا اونجور خط میدن، بعد کارشون با مشکل برمیخوره. آقای همایون کاتوزیان، شما زیر و بم اینجور روابط دانشگاهی رو چه از زمان نظام سابق و چه در زمان فعلی دیدید، به نظر شما از اون طرف اقدامی میشه کرد؟ یعنی از اون طرف مسئولان ایران شناسی یا به طور کلی دانشگاهیان ایرانی در خارج از کشور اقدام خاصی میتونن بکنن که جو بی‌اعتمادی برطرف بشه؟ فرضاً میونه 125 تا جلسه اگه یه دونش در مورد ایران و اسرائیل یا یکی دیگه‌اش در مورد بهائی‌ها و بابیاس، اینجوری تعویل نشه که مسئله‌ای مثلا داره اتفاق میفته خارج از اون چیزی که اهداف این کنفرانس بین‌المللی ایران شناسیه؟
بله، به نظر من این بی‌اعتمادی مقدار زیادی ساختگیه، یعنی که بر مبنای یک سلسله واقعیات قرار نداره، چون که شما خودتون اشاره کردین که ممکنه در بین 400 تا مقاله که ارائه میشه یکیش در مورد روابط ایران و اسرائیل بشه. بنابراین این بی‌اعتمادی به یه معنی از اون طرف باید چیز بشه، یعنی اینکه مردم ما، جامعه ما، دانشگاه‌های ما توجه داشته باشن که این تبلیغات واقعیت نداره و حتی میشه گفتش که گویا ایراد واقعی که بر اساس اون ایراد گرفته میشه به انجمن بین‌المللی ایران شناسی این هست که طبق گفته دکتر توکلی طرقی موضع نداره. یعنی ما گویا اصطلاح کار غلطی که میکنیم از نظر مخالفین اینه که ما موضع نداریم، ما موضع سیاسی نداریم، ما موضع مذهبی نداریم، ما یک عده ایرانشناس هستیم همونطور که صحبت شد در حوزه های علوم انسانی و علوم اجتماعی و به طور مستقل درباره مسائل مربوط به ایران کار میکنیم. بدونیم البته هر فردی ممکنه واسه خودش عقاید خودشو داشته باشه و داره، ولی انجمن بین المللی ایران شناسی و گروه دانشگاهی های ایرانی خارج از کشور یا ایرانی تبار یا ایران شناس خارج از کشور موضع ندارن. موضع بنابراین این صحبت چیز عرض کنم که فرمودید
بی‌اعتمادی،
بله این رفع بی‌اعتمادی ما کاری نمیتونیم بکنیم که این نوع بی‌اعتمادی ها اگر واقعا بهش گفت بی‌اعتمادی رفع بشه، برای اینکه ما موقعیتمون شفافه و هیچ چیزی عرض کنم که در هیچ زمینه ما کاری که خلاف اخلاق و عادات یک جامعه دانشگاهی باشه انجام ندادیم که در نتیجه بی‌اعتمادی ایجاد بشه. چنان که عرض کردم این بی‌اعتمادی بنابراین از اون طرفه و منحصر به یه جریان خاص و محدوده، وگرنه من مطمئنم که بیشتر دانشگاهی ها روشنفکری های ایرانی هیچ گونه مشکلاتی از این نوع با کار ما ندارن.
آقای میرزاد بروجردی، شما در این مورد در مورد این نکته چیزی دارین که اضافه کنید؟
بله، ببینید من فکر می‌کنم نگرانی من حمله روزنامه کیهان نیست. کار بزرگ این مثل داستان یک قطاریه، مطالعات ایران شناسی رو میگم، مثل یک قطاریه که داره به حرکتش روی ریل ادامه میده و به این زودی‌ها به این آسونی‌ها این از مسیر خودش خارج نخواهد شد. در دو سوی این مسئله، چه در خارج از کشور چه در درون کشور، داره کارهای جدی صورت میگیره. به عنوان مثال میزنم، در خارج شما کار ارزنده دانشنامه ایرانیکا رو دارین، در درون ایران دارت معارف بزرگ اسلامی داره انجام میشه. اینها یادگارهای ماندگار جامعه علمی ایران هستند، درسته؟ و اون چیزی، اون حلقه الفتی که این محققین رو به هم میپیونده، کار عملی هست که در تجلی خودش رو در دانشنامه و نمیدونم مقاله علمی و کتاب بیرون خواهد داد. این توهین ها و تهمت های سیاسی زودگذر هستند و به نظر من امروزه نباید خیلی نگران این مسئله شد. این گذرا خواهد بود. باید به خودمون یادآوری بکنیم تفکر شناسنامه جغرافیایی نداره. همونجور که در قسمت قبلی گفتیم، ما اینو باید واقعا به فال نیک گرفت که محققین جدیدی روی کار اومدن. تو جامعه ایران شما نگاه میکنین میبینین که علاقه به علوم اجتماعی به مراتب بیشتر از دوران قبل از انقلاب شده. این وقتی میگم قطار رو نمیشه دیگه از ریل خارج کرد، به این معنی هست که شما حالا چهار نفر رو هم ترور شخصیت بکنین، چهار تا انگ سیاسی هم به این آن بزنین، با این خیلی دانشجویان، با این افرادی که شیفته این نوع مطالعات هستن، که به نظر من این یه تلنگری بوده که به اصطلاح انقلاب ایران و وقایعی که بعد از انقلاب صورت گرفته به جامعه ایرانی زده و این جامعه داره سعی میکنه جایگاه خودش رو بفهمه که این انقلاب چرا صورت گرفت، نمیدونم مشکلات بعدیش چه شکلی ایجاد شد، و این من رو در دراز مدت بسیار بسیار خوشبین میکنه به وضعیت ایران شناسی.
تا همین حد وقتتون رو به اندازه کافی گرفتم، اما اگه هر کی فکر کنه که نکته دیگه ای هست که بخواد اضافه کنه، من اینجا میکروفون رو
تنها به عنوان یکی از سرنشینان اون قطاری که دکتر بروجردی بشه شد من تنها نکته‌ای که دارم به عنوان یکی از سرنشینان قطاری که دکتر بروجردی بهش اشاره کرد بگم که این قطار داره فضاهایی رو داره طی میکنه که این فضاها بستنی نیست. در حال حاضر نمیشه دور کشوری رو دیوار بلند کشید و پژوهشگران رو محروم کرد از دستیابی به دستاوردهای طرف دیگر دیوار. خبری که امروز اینجا میشه، کتابی که امروز در میاد بیرون، نوشته‌ای که در میاد بیرون، پژوهشی که میاد، بلافاصله در طرفة‌العین به آنور دیوار هم میرسه و همه با خبر میشن، همه میتونن بخونن، دسترسی پیدا میکنن. به گمان من ما شاهد در روزها و ماها و سالهای آینده به عنوان سرنشینان این قطار شاهد تعامل بیشتر بین دو سوی دیوار خواهیم بود.
منم همینطور فکر میکنم که جامعه
ممنون آقای عطابکی. آقای توکلی تقریبا شما هم نکته‌ای دارید؟
بله. ببینیم، جامعه ایرانی یه جامعه جهانی شده و مرزهای کشوری بازدارنده ارتباط ایرانیان سراسر دنیا نیستش. تهمت زدن و تهمت‌های دروغ و شایع پراکنی و اینها نمیتونه مرزی رو بین ایران شناسان ایرانی که در سراسر دنیا هستن، فرامرزی هستن، در فراسوی ایران هستن، به وجود بیاره. این رابطه ها رابطه های تنگاتنگی است که بر اثر نوع کار، شیوه و شناخت و روش ها و کاربرد اسناد و کار خوب شما بکن، هر جای دنیا که باشی اون کار رو انجام بدی، مورد پذیرش همکارات و دوستان و دانشجویان در سراسر جهان قرار میگیره. و من فکر میکنم این نسل جدید ایران شناسی رو که ما خیلیشون رو برای اولین بار در این کنفرانس دیدیم، اینها پیام ده، یعنی یک آینده خیلی عالی رو برای ما دارن نوید میدن. و اون این هستش که ایران شناسی برای اولین بار میشه گفتش که هم جهانی شده، چند زبانه شده و با روش‌های متفاوت علوم انسانی و علوم اجتماعی آشنا شده و بعداً یک عمقی پیدا کرده که این عمقش رو دیگه، یعنی نوع کارهایی که میشه تأثیرگذار میشه روی تفکر و نوع کاری که در همکاران ما هم در ایران دارن میکنن. و دوباره این هستش که این مرزهایی رو که کیهان به وجود میاره، مرزهایی همونطور که دوستم آقای دکتر بروجردی گفتن، اینها زودگذر هستش و این هماهنگی که بین محققان ایرانی در خارج از کشور داخل کشور داخل و خارج کشور هستش، این یک به اصطلاح پویایی و هماهنگی همیشگی خواهد داشت.